أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. بحث در شرح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که امام مطالب مختلفی رو از اموری که لازم است انسان مؤمن در مسیر تثبیت ایمان و تقویت ایمان دارا باشد از خدای متعال طلب می کند، که در حقیقت راه گشایی است برای پیروان و محبین خودشون که چه اموری را در زندگانی عملی و فکری دنبال بکنند. انسان مانند سایر موجودات به طور فطری دنبال سعادتش هست و سعادت به معنای این است که موجود اون گونه که آفریده شده است به مقتضای وجودی خودش برسه. هر مقتضایی که دارد، هر حقیقتی که می تواند پیدا بکند، اون حقیقت بر موجود مترتب بشه و به آن برسه. یک معنای عام نیست برای سعادت که موجوداتی که در بستر این عالم و حرکت هستند قهرن برای اهداف خاصی هر کدام آفریده شدند و اسباب و شرایط مناسبی برای هر یک موجود است و نهاده شده که به آن هدف معین از وجودش برسد و در درون اون موجود طلب وجودی برای حرکت و رسیدن به اون مقتضای وجودیش وجود داره. از گیاهان ساده ما حساب بکنیم تا حیواناتی که فعالیت های حیوانی دارند که اونها هم درجات و انواع مختلفی برشون تصور میشه، تا انسان که به حال ماهیت انسان را خالق و پروردگار متعال رقم زده است و معین کرده است، اون چرا که برای انسان خدای متعال معین فرموده است که میتواند به آن مرتبه نائل بشود، رسیدن به آن مرتبه میشود سعادت انسان. که ما از آیات مختلف این نکته را استفاده میکنیم که سعادت انسان از دیدگاه ادیان الهی به خصوص اسلام و معارف بلند قرآن و سنت که بالاترین مرتبه سعادت رو برای انسان می‌داند و معرفی کرده است، انسان به مقام خلافت اللهی نائل بشه، که مقام خلافت اللهی جز رسیدن به قرب خدای متعال تحقق پیدا نمی کنه. که البته برای قرب خدای متعال مراتبی هست، انسان در هر درجه ای از درجات قرب خدای متعال قرار بگیره به سعادت رسیده، منتها حقیقت سعادت و کمال آن همون است که اولیاء دین علیه السلام به آن نائل شده اند و دعوت عمومی ایشان هم برای همین است که همه انسان ها بیایند در این طریق قرار بگیرند. حالا دیگه بستگی به درک انسان ها داره، بستگی به این دارد که چقدر ظرفیت وجودی خودش رو آماده بکنه. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. به بوی پیامبر این از راه من به خدا دعوت میکنم با بینایی و خدا منزه هست و من از مشرکین نیستم. که دعوت به سوی برحال موحد شدنه، که موحد شدن جز با بندگی خدای متعال تحقق پیدا نمی کنه. که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به خودشون میفرماید که قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی و امرت ان اکون اولا مسلمین. من مأمور شدم که بندگی خالصانه خدا را بکنم و مأمور شدم که اولین تسلیم شوندگان در برابر خدای متعال باشند، که اینها تعبیرات مختلفی است از اون حقیقت سعادت که عموم مردم می توانند مسیر بندگی را طی بکنند تا اون نهایت بندگی. خب این یک بیان اجمالی از سعادت انسان. شقاوت یک معنایی است در برابر سعادت که حالا رابطه‌شون رابطه تضاد است یا تناقض، حالا ما مکاری نداریم. مبنی بر این که ما مفهوم شقاوت رو مفهوم عدمی بگیریم یا مفهوم وجودی بگیریم که در مقابل سعادت هست. سعادت اینطور شد که وقتی موجودی به یک مرحله‌ای که مقتضای وجودش رسید یک آرامشی پیدا می‌کنه. شقاوت در مقابل آن است که موجود به اون اقتضای وجودی خودش نرسه. اقتضای وجودی هر موجودی پیدا کردن یک نوع آرامش وجودی است، قرار وجودی است در اون جایگاهی که آفریده شده است. شقاوت یعنی اینکه این حالت برای موجود پیدا نشه، اون قرار در اون جایگاهش قرارش پیدا نشه. حالت در حال حرار، حالت ناراحتی دارد از آن چرا که بهش رسیده، که اینم یک معنای وسیعی دیگه. یک گیاهو که ما بررسی بکنیم زبان حالش اینه که من میخوام به اون خلاصه خصوصیاتی که در من نهفته شده است برسم و این ظاهر بشه. من نمیخوام اون اقتضایی که دارم، این هسته سیب، یک درخت سیب پروار بشه، به آن نرسم. حیوانات اینچنینن، انسان اینچنینه، منتها به لحاظ مراتب وجودی موجودات درک از این مسائل مختلفه. درک انسان از این امور درک آگاهانه است. درک این قبیل از موجودات، حیوانات مخصوصا که یک نوع درکی دارن، نیمه آگاهانه یا خیلی ضعیف آگاهانه. از این جهت ملاحظه میکنیم این موجود با اون اموری که مانع میشود این موجود به آن کمال لایق خودش برسه مبارزه میکنه، تا به توانه مبارزه میکنه. اگر نتوانست که اون امور خارجی غلبه میکنه، او رو در منگنه، در فشار قرار میده. که ما نسبت به امور طبیعی از مسائلی که موجب سعادتمونه ای که راحتی ظاهری درک میکنیم، نسبت به اموری که انسان وجود مادیش از آن تنفر داره، میگریزد، اگر بهش مبتلا بشه احساس ناراحتی و درد میکنیم. از مرض انسان احساس درد میکنه. فقری که نداری که انسان در رنج باشه از آن احساس یک نوع درد روحی میکنه. و همینطور چیزهای مختلفی که انسان در روابط دنیاییش چه طبیعی چه اجتماعی به آن میرسه. شما که یک دوستی رو میخواهید طبیعتاً با اون هم زبان بشید، هم دل بشید، انسی داشته باشید، وقتی که به این دوست انسان برسه یک حالت آرامشی پیدا میکنه که در پرتو این ارتباط به یک به حال آسایش های زندگانی دنیا میرسه. حالا اگر خدای نکرده با کسی انسان مواجه بشه که اظهار دشمنی میکنه، هی بر انسان پاپیچی واسه میکنه، بیمهری میکنه، انسان در رنجه. این در رنج بودن را میگن چهابر. اینو دقتش باشید، یه معنای لغویه که این معنای لغوی شقاوت دارای برای مراتبیه. لذا خدای متعال به حضرت آدم علیه السلام میفرماید تو این بهشت قرار بگیر. اگر شیطان وسوسه اش به گونه ای تأثیر بگذارد از بهشت بیرون میری، فتشقا، به مشقت میفتی، به رنج میفتی. اینجا تعبیر شقاوت شده که شقاوت معناش به رنج و تعب، به زحمت افتادنه، که خب گاهی از آن به بدبختی تعبیر میشوند. بدبختی معنای مستقیم شقاوت نیست، لازمه بعضی از مراتب شقاوته. معنای اولیش اون رنج بردن است. حالا رنج بدنی، رنج روانی، هر نوع رنجی که برای موجود متصاعد است. سعادت برخلاف آن است. خب ما فعلا دیدگاه قرآن و سنت رو بحث داریم، که البته گاهی از سعادت و شقاوت در مباحث عقلی هم بحثی به میان میاد. فلاسفه از آن بحثی میکنند که به دنباله آن بحثی از علم و لذت می کنند، درد و لذت، که اینها به گونه ای بحث های فلسفیه، منتها در مباحث دینی این مباحث مطرح شده. به هر حال این سعادتی که برای انسان در نظر گرفته شده که جایگاه روح اوست، که رسیدن به قرب الهی است با عبودیت به واسطه تقوا حاصل میشه، به فرموده امام حسین علیه السلام. این مطالب روحانیه احوال باید ربطش بدیم و اثرهای دینی به تقوی. خدایا مرا سعادتمند بکن به واسطه تقوی از خودم. پس اول باید سعادت رو بدانیم چیست، بعد اینکه چه چیزهایی در این سعادت دخالت داره. خب گفته شد رسیدن انسان به مقتضای وجودیش این سعادتشه، منتها مقتضای وجود انسان به لحاظ ابعاد وجود انسانه. انسان بعد عقلی دارد، بعد اخلاقی و بعد عملی. بعد عقلی انسان انسان رو تحریک میکنه به اینکه بینشش نسبت به عالم و روابط وجودی خودش با موجودات و مبدع آفرینش یک بینش درستی باشه، که آیا انسان با اون ابزاری که به او داده شده برای درک واقعیات عالم به این حقیقت میرسه که عالم و انسان به یک خالق ازلی که قدرت مطلقه است، علم مطلقه است، تکیه میکنه، وابسته است، که این مبدأ ازلی انسان رو برای یک کمال مناسب آفریده که به آن قهرن بازگشت میکنه که معادن، و برای این انسان نسبت به رسیدنش به اون کمال لایقش راهنمایانی رو فرستاده، کتابی رو فرستاده. این بینشه ها، این بینشه ها مسائلی مناسب با قوای عقلی انسان که برای انسان داده شده. مقتضای قوه عقلی انسان که درک کلیات از عالم است، روابط کلی عالم است با مبدأ، این سعادتمندی انسان در جهت رسیدن به یک مقتضای قوه عقلی مناسب ایمان به غیبه. همین رو قرآن کریم اولین مرتبه تقوا بیان کرده که تقوا مراتبی داره. از اول مرتبه سعادت انسان برای انسان تقوا ملاحظه شده، تعبیه شده تا آخرین مراتب سعادت. همونطور که عرض کردیم چون انسان دارای ابعاد گوناگونی، نسبت به ابعاد گوناگون او سعادت و تقواش با همدیگه مناسبت داره. اول سوره بقره چی میخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب در شکی نیست هدایت برای تقوا پیشگان است. وقت معرفی میکنه این تقوا پیشگان کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و مما رزقناهم ینفقون، تا یک دو آیه بعد که ایمان به مبدأ و ایمان به همه انبیا و ایمان به یقین به عالم آخرت رو بیان میکنه. الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. این تا اینجا تعریف این قسم از متقین. یعنی کسی که از جهت منطق عقلی باورش آمده باشد که متکیه به عالم غیبه و آنچه را که از عالم غیب برای او در این عالم آمده برای انسان ها آمده تا وقتی که این انسان توی این عالم است به اونها ایمان داشته باشه و همه این فرستاده شده را هم برای آخرت بدانه و در مقام عمل هم بخواهد خضوع اظهار خضوع در برابر خالقش داشته باشه. این اظهار خضوع رو بیقیمون از صلات بیان کرده، چون نماز خضوع تامه در برابر خداست دیگه. خب اون کسی که میخواد در مرحله اول تقوا قرار بگیره فرموده است ایمان به غیب داشته باشه. چنین کسی که حالت خضوع بخواد در برابر خالقش داشته باشه، اولا، دوم در روابط انسانی هم انحصار طلب نباشه، فقط به فکر خودش نباشه، بخواد نیاز نیازمندان رو هم به اندازه ای که میتونه برآورده بکنه. و من مرادق ناهم یونفقون، چنین کسانی قرآن برای ما هدایته. ذالک الکتاب هدن للمتقین. این هدایت مقصود هدایت بعد از هدایته. یعنی چی؟ یعنی کسی که عقلش شکوفا شده باشه و بخواد ارتباط با عالم غیب داشته باشه قرآن دستگیری میکنه. اما اگر کسی نخواد ارتباط با عالم غیب داشته باشه، رد بکنه عالم غیب را، اولا رد بکنه، انکار بکنه، دوم در مقام عمل نخواد ارتباط خاضعانه داشته باشه با عالم غیب، این قرآن بر او هدایت نمیشه. در آیات دیگر میفهمم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. ما قرآن رو میفرستیم که شفاه، شفاه برای دردها، رحمت برای انسانها. اول کی؟ للمؤمنین، برای کسانی که ایمان بیارن. آخه اونایی که ایمان نیارن چی؟ همین قرآن مالی خسارت اونها میشه. بلا یزید و ظالمینه الا خسارا. این خورشیدی که باعث نور گرفتنه، اگر در این خسوفش یا در خودش انسان مستقیم نگاه کنه کور میشه که دیگه اشیاء دیگر رو نمیبینه. کی کور کرد؟ همه خورشید. به خاطر اینکه ما ازش درست استفاده نکردیم. این هم باید دقت داشته باشیم. یا اون کسانی که کورن میخواد که کوری بمونن، یا گوششون سنگینه نمیخواهند حق را بشنوند، قرآن برای ایشان در حال هدایت نیست. اون کسی که بخواهد از کوری نابینایی در بیاد. شما دیدید این پیوندهای چشم رو؟ اگر زمینه آماده باشه برای گرفتن این پیوند، این میگیره. بینایش میاد. اما اگر اصلا دنیم نیسته باشه، سعده ها بار هم پیوند زنم هیچ حسن بود. خب یه آیه دیگه هم در برای قرآن بخونم. می فرماید که ولو جعلناه قرآن اعجمی لقالوا لولا فصلت آیاته. اونایی که بهانه گیرن اگر ما قرآن رو به صورت غیر عربی می فرستادیم اینا میگن چرا آیاتش جدا جدا نشده، همش اعجمی و عربی. بعد می فرماید قل هو للذین آمنوا هدن و شفا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. اونا که ایمان نمیارن در گوششون سنگینیه و قرآن بر ایشان کوری میاره، یعنی هم سنگینی کری هم کوری. اولئک ينادون من مکان بعید، اینا از راه دور صدا زده میشن. خب نتیجه این که اولین مرتبه به سعادت رسیدن انسان این است که در وادی ایمان به خدا و رسولان الهی و کتب آسمانی و معاد قرار بگیره. لذا آثاری در دین بر چنین کسانی بار میشه، اگر زبانن اظهار بکنه یا آثار داره، اگر به قلبش برسه آثار مهمتره و اصل اثر مال قلبه که بهش میگن مؤمن. از وادی نفاق میاد بیرون، منتها این اولین مطلب سعادت و تقوا. انسان باید به مقتضای همین چیزی که اقرار کرده به حقانیتش عمل بکنه. عمل نشان دهنده ایمان و تقوا، و همینطور اگر عمل گسترده بشه در شون گوناگون زندگی انسان، این سعادت عملی هم شامل حال انسان شده. پس یک سعادت فکری داریم، یک سعادت عملی، و سپس سعادت روحی. این تقسیم دیگری ها، سعادت فکری همین وارد شدن در وادی ایمان، سعادت عملی این است که انسان آنچرا که به آن ایمان آورده است عمل بکنه، که در مرحله اول واجبات الهی و دوری از محرمات، و همینطور مراتب دیگر عمل، مستحبات، دوری از مکروهات، اون وقت عمل در شئون گوناگون زندگی، در روابط با خدا عبادی میشه، در روابط با خانواده، در روابط با اجتماع، اجتماع هم روابط گوناگونی داره، اقتصادی داره، حقوقی داره، جزایی داره، سیاسی داره و همه اینها. هر کدام از این مراتب انجام بشه تقوا تحقق پیدا کرده، سعادت هم تحقق پیدا کرده، که ممکن است شخص سعادت کامل فردی داشته باشد، انبیاء و اولیاء علیهم السلام این گونه هستن، اما این فرد موفق به پیاده کردن سعادت اجتماعی نشه. تا کنون انبیاء علیهم السلام موفق نبودن به پیاده کردن سعادت اجتماعی در شئون مختلف اجتماع به طور کامل. گاهگاهی یک دوره هایی آمده اما کامل نبوده. خدای متعال خواسته است در یک دوره این سعادت به طور کامل تحقق پیدا بکنه تو این عالم، که به انسان ها نشون بده که انسان تو این عالم میتواند به اون سعادت حقیقی در یک مرحله ضروری در شعور گوناگون زندگی برسه و اون دوره امام زمان علیه الصلاه و السلام. پس اون چه که ما اولا هر کسی دنبالش میخواد باشه از جهت اقتضای وجود انسانیش، این مراحلی بود که عرض کردم، سعادت فردی و خواستن سعادت اجتماعی و حرکت در اون سو که سعادت اجتماعی تحقق پیدا بکنه، که اگر تحقق پیدا کرد و این شخص حرکت کرد خودش به نتایج آن میرسه، دیگران نرسیدن، انبیاء علیهم السلام و اون نتیجه وجودیشون رسیدن و میرسانن. و همواره هم چنین انسانهایی در تلاش رساندن خود و دیگران به سعادت هستن و دعا هم میکنن. پس بنابراین سعادت در پاک فکر کردن، در پاک عمل کردن و همچنین اوصاف نفسانی خوب داشتن است. تقوا در مرحله اخلاق، تقوا سایه‌اش گسترده است در همه این مراحل، هر مرحله یا آثاری داره، بعضی از آثارشون ما نمیتوانیم درک بکنیم، که به اولیاء الهی مختصم ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در بهشت ها و نهرها هستند. این قسمتش عمومیه برای عموم متقین که با حالت تقوا در قیامت برون. منتها قسمت بعدش اختصاصیه. در جایگاه صدق نزد حاکم با اقتدا، که این حال بحث های عمیقی لازم داره. در پایان خواستیم اول به این آیه شریفه اشاره کرده باشیم. و خدای متعال خواسته از انسان با این سعادت از این عالم بره به عالم دیگر. انسان در این عالم در هر مرتبه ای از سعادت حرکت بکنه، همون مرتبه در عالم دیگر بهش ظهور پیدا میکنه و از سعادتمندان حقیقی ما باید طلب بکنیم الگومون باشند اونها، که روش بگیریم از اونها تا اینکه انشاءالله با سعادت از این عالم به عالم دیگر منتقل بشیم انشاءالله. خداوند انشاءالله به حق اولیاش همه انسانها را با فراهم شدن زمینه های سعادت و اون سعادت واقعی نائل بفرمایید. اون کسانی که به سعادت رسیده اند در مرحله سعادت ایشان را و ما را تثبیت بفرمایید، ما را به حق اولیاش به حقیقت سعادت نائم بفرمایید.